بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خب سخن در تحلیل فرمایش مرحوم شهید صدر بود که ایشون فرمودن که فارقی رو که مرحوم نائینی بین الامارات و الاصول مطرح کردند با چند اشکال مواجهه. اشکال اول بیانشون این بود که این فارق، فارق سوری و سیاقی است. به تفصیلی که ما جلسه گذشته عرض کردیم و این اتجاه اول شهید صدر که در خصوص بیان مرحوم نائینی است، علل قاعده به این عبارتی که ایشون اول براءت آورده تمام نخواهد بود. ایشون میگن حرف مرحوم نائینی رو ما به عنوان یک اتجاه تام و تمام نمیتونیم بگیم. ما چند نکته برای تحلیل بین ملاحظه مرحوم شهید صدر و مرحوم نائینی وجود داره که امروز باید دیگه از این مطلب خارج بشیم. آیا واقعا بیان مرحوم نائینی در تفاوت اماره و اصل یک بیان سوری و سیاقی است، یا شهید صدر در خصوص این نسبت خیلی با واقع حرفش منطبق نباشه، بتونیم دفاع کنیم از مرحوم نائینی؟ یه عبارتی رو من خدمت شما آوردم. مرحوم نائینی، قبل از جلسه هم خدمت دوستان عرض کردم، فرمایشات مرحوم نائینی رو گاهی اوقات برای جمع‌بندی و تحلیل ضمن اینکه مراجعه مستقیم به آراء مرحوم نائینی میشه، به برخی از اعلام تلامذه ایشون هم باید مراجعه بشه. مشخصا من دو تا منبع رو بگم، چون کلمات مرحوم نائینی رو شما در خیلی از موضوعات بررسی میکنید. یکی این کتاب اصول الفقه مرحوم عاشق حسین حلیه. این اصول الفقه گاهی اوقات میگه در فوائد اینطوری گفته، در اجود مرحوم نائینی اینجوری گفته، و علاما حررتهو مسئله این است، و مقارنه میکنه، یعنی تحریرات خودش رو هم میاره میدون. حتی در مطبوعه فی سیدا همچون مطلبی داره، در اون مطبوعه نداره، لذا این کتاب بسیار ارزشمندی است. کتاب دوم که از قضا و منبع دوم که از قضا در ما نحن فیه راه گشاست، مرحوم آقای شاهرودی بزرگ، تقریرات اصولشون چاپ شده، نتائج الافکار. ایشون هم آراء مرحوم نائینی رو گاهی اوقات توضیح میده و ای بسا در ما نحن فیه متفرد باشه به تفسیری که از بیان مرحوم نائینی داره. لذا ملاحظه این کلمات برای فهم فرمایش مرحوم نائینی گاهی اوقات ضروریه. در چند جا مرحوم نائینی در خصوص امارات و اصول بحث کرد، در چند جای فوائد بحث هست. معمولاً آقایان و اصولیین بحث‌های فنیشون رو در فارق بین امارات و اصول در تنبیه هفتم استصحاب که تنبیه اصل مثبته اونجا میگن. چون اگر خاطرتون باشه گفتیم این یکی از اشکالات شهید صدر اینه که این فارقی شما میگید نمیتواند توجیه کند حجیت مثبتات امارات را و عدم حجیت مثبتات اصول را، پس گویا اصلا بیان این نظریه برای ترتب اون ثمره است که اگر اون ثمره رو تشکیک بکنیم ای بسا این نظریه فارق شما هم با مشکل مواجه بشه. که البته بعضی از آقایان اینجا به مرحوم شهید صدر اشکال کردن و بعید هم نیست این اشکال وارد باشه، و اون این که فارغ از ترتب ثمره، نفس این که ما ماهیت اماره را از ماهیت اصول بخواهیم تمیز بدیم، ای بسا بگیم مسئلتون. این که گفتم شاید این بحث وارد باشه به خاطر اینه که طرف مقابل هم حرف داره. فرمایش مرحوم شهید صدر اینه، میگه اماره و اصل لم یرد فی لسان دلیل که ما توضیح بدیم. این فرق میکنه با اینکه یک موضوعی در لسان دلیل اخذ شده باشه. شما میخواید ماهیتش رو معرفی کنید. صلات اخذ شده، صلات یک ماهیت مخترعه، از موضوعات مخترعه شرعیه. رضا شما باید برید فهم بکنید که صلات چیه، ولی امار و عصر که در لسان دلیل نیومده ما بفهمیم امار چیه. اگر تمایزی میخواهیم به خاطر تفکیک بین ثمرات، کجا ترتب ثمره هست کجا ترتب ثمره نیست. خب مرحوم نائینی هم حسب همین سیره آقایان اصولیین در فوائد الاصول، این عبارتی که من آوردم عرض کردم، ما با همین نسخه نرم افزار کار میکنیم، در فوائد الاصول جلد 4 صفحه 481 التنبیه السامن شده در فوائد. ایشون میگه که اشتهر بین المتأخرین القول به اعتبار مثبتات الامارات دون مثبتات الاصول. من اگر خاطرتون باشه جلسه گذشته گفتم در این مثبتات امارات و اصول، حالا انشالله در استصحاب اگر توفیقی شد تفصیلا بحث میکنیم، قدما خلاف این مشهور متأخرین رو میگن، خلافا این فرمایش فنیه، خلافا لما یظهر من بعض کلمات المتقدمین. ما بگیم مثبتات اصول حجت، نه مثبتات امارات. یا یک رأی هم باشه که مرحوم آقای شاهرودی در همین نتایج الافکار متعرض میشه، بگیم نه مثبتات امارات نه مثبتات اصول، هیچ کدوم حجت نیست. دقت کردید؟ یا سلب حجیت از هر دو بکنیم، یا به تفصیل و بالاختلاف بین القدما و المتأخرین مثبتات امارات و اصول رو حجت بدونیم. خب ایشون میگه ما به خاطر اینکه مسئله رو تحلیلی به شما عرضه بکنیم، نقد مرحوم شیخ صدر اینجاست، یستدعی و تحقیق الکلام فی ذلک، یستدعی بیان ما تمتاز به الامارات عن الاصول موضوعا و حکما. یه بحث فنی مرحوم نائینی داره در تمایز اماره و اصل، چه به لحاظ موضوعی چه به لحاظ حکمی. اگه کلمات مرحوم نائینی کما هو حقه اینجا تأمل بشه، این بیان مرحوم شهید صدر رو نمیشه همراهی کرد که ایشون میگه بیان مرحوم نائینی صرفا تمایز سیاقی و سوریه. ای بسا ناظر به یک تمایز شما نگاه کنید بگید سوری و سیاقیه، ولی اگر ناظر به جمیع کلماتش ملاحظه بفرمایید، دقت میکنید، بعید میبینم این حرف رو بشه همراهی کرد که تمایز مرحوم نائینی صرفا تمایز سوری و سیاقی باشه. خب ایشون چی میگه؟ اتفاقا مسئله اولی که میگه همین الاتجاه الثانیه که شهید صد در بحوث در تمایز بین الامارت و الاصل داره مطرح میکنه. ما سه تا اتجاه گفتیم بحوث مطرح کرده. اتجاه اولش بیان مرحوم نائینی بود در سنخ المجعول، اتجاه ثانی همینه که میخوایم بگیم، حالا ما اون بحوث هم آوردیم، اتجاه ثانی هم امروز بگیم، همینو توضیح بدیم اتجاه ثانی روشن میشه. الاول اما امتیازها من حیث الموضوع، خیلی فنی مرحوم نائینی اینجا بحث رو طرح کرده، امار و اصل موضوعا با هم تمایز دارن، حکما هم با هم تمایز دارن، پس یه تفاوت ماهوی حقیقی شد. چی میفرمایید سوری و سیاقی؟ خب من حیث الموضوع تمایز چیه؟ یک، عدم و اخذ شک فی موضوع الاماره و اخذه فی موضوع الاصل. شک در موضوع الاماره اخذ نشده، در موضوع الاصل اخذ شده. اذا شککته حکمش اینه. البته بعضی ها در نقد این حرف، حالا شاید ما جاش اینجا نباشه، جاش تو استصحابه، من یه پرانتزی باز بکنم، مرحوم امام رحمت الله علیه در انوار الهدایه میگه آیا میشود شک در موضوع الاستصحاب اخذ بشود یا نشود. اگر استصحاب رو ما جزء اصول میدونیم میشود اخذ بشود یا نه، ایشون در انوار الهدایه میگه به تناقض میانجامد. ما نمیتونیم شک رو در موضوع استصحاب اخذ بکنیم. چطوری میتونیم شک رو اخذ کنیم بعد بگیم تو متیقنی؟ این منجر به تناقض میشه. منتها ظاهرا امام از مبنای انوار الهدایه عدول کردن، یعنی نگاه امام در نسبت به استصحاب، اینکه اصل هست یا اماره هست، تفاوتی ایجاد شده، عدولی ایجاد شده. این تو ذهنتون باشه اگر یه وقتی جایی مطرح شد، عرض بکنم که انوار الهدایه عدول شده. حالا این جاش تو استصحاب، من اجالتا اینجا در حد تذکر عرض کردم. خب شک در موضوع الاماره اخذ نشده، در موضوع الاصول اخذ شده. پس موضوعا امارات و اصول متفاوتن. اجازه بدید من عناوین این تمایزات رو بگم که حرف نائین اینجا تمام بشه. اتفاقا الاتجاه الثانی شهی صدر همینه، اینو بعد یکم امروز با هم گفتگو کنیم. این الاوله. الامر الثانی، الاماره، بعضی از بحثایی که دیروز مطرح کردیم پاسخش همینه. الاماره انما تکون کاشفتن عن الواقع مع قطع النظر عن التعبد بها. ما یک علم داریم که تکوینن کاشف عن الواقع، کاشف تمام، و یک اماره داریم که اماره هم کاشف تکوینیه. ببینید اماره تکوینن کشف میکنه واقع را، منتها فرقش با علم چیه؟ علم انکشاف تامه، اماره انکشاف ناقصه. در این که هر دو کاشفیت تکوینی عن الواقع دارن مشترکن، اما اصل هیچ جهت کشفی ندارن، اصل جهت کشف نداره. لذا بحث این عرضی که دیروز مطرح کردم باید تأمل بکنید اینه. لذا بحث آیا شارع می تواند کما این که اماره را علم تنزیل می کند، شک رو هم، شک جهت کاشفیت تکوینی نداره، شک رو هم جعل اماریت بکنه؟ دیروز عرض کردیم بله. آقا شک جهت کشف ندارد، یعنی تنزیل علم کند، مثل امارات که تنزیل علم میکنه، یعنی جعل طریقیت بکند، جعل طریقیت بکند. این کجا بحث روشن میشه؟ در این که ما متمم کشف را، تتمیم کشف را تحلیل کنیم. تتمیم کشف یعنی چی؟ اینا انشالله امروز وارد میشه، این کلمات مرحوم نائینی باید تحلیل بشه. یعنی چه تتمیم کشف میکند؟ یعنی تزریق میکند کاشفیت تکوینی را. این استحاله داره. شما میگید قطع 100% کاشفیت عن الواقع دارد، خبر واحد 60% مثلا کاشفیت دارد. متمم جعل، دوستان روش فکر کنید، تأمل کنید، تتمیم جعل یعنی چی؟ یعنی اون 40% کمبود را من شارع میام به شما میدم که زن شما هم تکوینن کل علم کاشفیت تمام داشته باشد. از این امکان پذیره؟ شارع چه کاره است که تصرف در تکوین بکند؟ حوزه تعبد، حوزه شرعیات، حوزه تکوینیات که نیست. پس چرا میگیم شارع میتواند جعل الاماره بکند، جعل علمیت بکند، یعنی احراز تعبدی، جعل علمیت بکند برای اماره؟ اگر این نکته مد نظرتون باشه، اون وقت این استبعاد میره کنار که شارع میتواند برای شک عرض بکنم که جعل احراز تعبدی بکنه برای شک. بله، چه اشکال داره؟ دقت کردی چه اشکال داره؟ اونی تو ذهن شما هست، اینه شک و از حیث شاک دارید بررسی میکنید، شک و از حیث جائل و حاکم تحلیل نمیکنید، از حیث شک استواء طرفه. اینی که به شیخ نسبت میدن جهل اماریت برای شک استحاله داره، به خاطر اینکه مستوی طرفین. فرض کنید شک حالا به نگاه منطقیش، آقا شک من نشستم سر مرز، این طرف اون طرف احتمال مساویه، دقت کردید؟ من شک، بله، هیچ جهتی شد بگید جهت احراز به واقع نداره و اصلا جهل طریقیت، حالا جهل طریقیت هم باید تحلیل بشه، استحاله داره. ولی از نگاه حاکم چه اشکالی داره؟ بگه ایها الشاک، شک تو رو که توی لب مرز نشستی، من از بالا که نگاه میکنم، من بال نگاه میکنم، میبینم میتوانم جهل اماریت و عرض بکنم حجیت براش بکنم، احراز تعبدی براش بذارم و اتفاقا حسابه به واقع هم بکنه، اتفاقا بعضی از جا حسابه به واقع هم بکنه. حالا این احراز را ما باید براتون اینا رو توضیح بدیم. احراز در اماره با احراز در اصل عملی در بیان مرحوم نائینی دو احرازه. این احراز به جهت عرض بکنم ایصال الالواقع به یک معنا احتمال داره نباشه که نباشه.
ترجیح بلا مرجع
نه در نه
چرا یه طرف اگه بگیم شعار تحریقیت بشت بده
نه تحمل کنید اند شاک بله اند الحاکم نه اند الحاکم ترجیح داره اند الحاکم ترجیح داره ما می توانیم مرجحات عدیده اند الحاکم بیاریم که جعل طریقیت بکنیم حالا این انشالله بحثش می کنیم اجالتا میگیم الامر الثانی الاماره انما تکون و کاشفتن عن الواقع ما قطع نظر عن التعبد بها بخلاف الاصول العملیه این حرف مرحوم نائینی عرض کردم باید تحلیل بشه غایته اینطوری بگید ان کشفها لیس تاما کالعلم کشف اماره 60% کشف ناقصه دقت کردید بعد میگه فکل اماره ظنیه تشارک العلم من حیث الاحراز والکشف والفرق بینهما انما یکون بالنقص والکمال خب این عرض کردم که نکته دومی که در فرق موضوعی مطرح میکنه یه نکته سومی هم مطرح میکنه در تفاوت تفاوت اول این شد مورد و موضوع شد در شک در اصول موضوع اند در امارات مورد جهت دومی شد که اماره کشف ذاتی دارد اما ناقص اصول عملیه ندارد جهت سوم تفاوت اماره از جهت کشف معتبر شده است از جهت کشف این کجا به درد میخوره در اصول محرزه یا بفرمایید مثل قاعده تجاوز و فراق و اینجور چیزها که ما ببینیم از جهت کشف معتبر شده است یا از جهت کشفش مد نظر شارع نبوده تفاوت دو و سه چی میشه؟ تفاوت دو و سه اینه که در دو به لحاظ ذاتی نگاه میکنیم اماره کاشفیت دارد از کاشفیت ندارد در سه از لحاظ کار شارع و تعبد به کار شارع داریم بررسی میکنیم شارع آیا از جهت کشف معتبر کرده یا از جهت کشف معتبر نکرده این فرق دقیقی دقت کنید احتمال داره ما بگیم جهت کشف دارد از قاعده فراغ و تجاوز جهت کشف دارد پس در فارق دوم ما ذاتن و تکوینی داریم بحث میکنیم اصل جهت کشف ندارد اماره جهت کشف دارد جهت سوم از حیث تعبد شارع هست شارع ما رو از این حیث متعبد کردی از این حیث متعبد نکرده پس سه تفاوت موضوعی ما مطرح کردیم و یه تفاوت حکمی مطرح میکنیم تفاوت حکمی اینه که اگر خاطرتون باشه شارع در اماره به جهت ثانیه تنزیل میکند جهت ثانیه که جهت کشف عن الواقع بود در امارات به جهت ثالثه قطع دارد تنزیل می کند یعنی جری عملی صرفا خب این هم یک تفاوت حکمی شد که وجوب الجری متحیز به حیثیت انکشاف است یا متحیز بدون جهت انکشاف صرفا جریه دقت می کنید خب آیا با این تمایز و تفاوت هایی که مرحوم نائینی در این جلد چهار در اصل مثبت عرض کردیم خدمت شما میتوان همراهی کرد با مرحوم شهید صدر که بگیم تفاوتی که مرحوم نائینی گفته صرفا سیاقی و سوریه لذا این به نظرم همراهی نشه کرد خب ما در خلال حرفامون اتجاه ثانی رو مطرح کردیم اتجاه ثانی هم اجازه بدید طرحش کنیم که امروز از این دو اتجاه لااقل خارج بشیم اتجاه ثالث رو خودتون میتونید ببینید خیلی حرف فنی نیست گرچه که در کلمات ما هم عرض کردیم متعرض شدیم بحوس جلد 5 صفحه 12 این عبارتی بود که سابق ما الاتجاه الاول رو براتون خوندیم الاتجاه الثانیه ببینید دوستان بحث اینه تفاوت امارات و اصول را عرض کردیم با سه اتجاه میخواییم توضیح بدیم اتجاه اول اتجاه مرحوم نائینی بود حالا اتجاه ثانی رو داریم میگیم مرحوم شهید صدر میگه اتجاه ثانی اینه بحوث جلد 5 صفحه 15 الاتجاه الثانی عجیب اینه که فرمایش مرحوم نائینی رو این خیلی عجیبه در بحوث خدمت آقایان قبل کلاس عرض میکردم یه جاهایی تقریرات گاهی اوقات شاید امکان انسان احتمال بده حرف خود عرض بکنم که صاحب سخن نباشه حرف مقرر باشه ببینید الاتجاه الثانی علی القاعده قسیم الاتجاه الاوله. وقتی شما میگید ما دو روی کرد و اتجاه داریم، اتجاه اول را منصوب میکنید به مرحوم نائینی که تفاوت سنخ مجعوله، اتجاه دومی رو میگید. خب همین حرف رو مرحوم نائینی زده، شما چطور بین حرف های مرحوم نائینی تفرقه ایجاد میکنید و هر کدوم رو یک اتجاه میکنید، بعد به حرف اولش تحت عنوان اتجاه اولا اشکال میکنید که سیاقی سوریه. این اتجاه ثانی دقت کنید،
حرف شهر سال میشه
شهر سال، حرف شهر سال خودش اتجاه دوم نمیدونه باشه. حالا ما نه، اون گفت ما تفاوت رو، حرف شهی صدر رو ما تو جنبندی نهایی میگیم. الان اشکال ما شهی صدر رو ما با تزاحم حفظی میگیم. تزاحم حفظی بذارید کنار، این یک اتجاه. ایشون که نمیگه اتجاه، میگه اصلا اصل مسئله، حل مسئله با این حرف من است ولا غیر. و سه اتجاه وجود دارد، این سه اتجاه تمام نیست، ما اون حرف خودمون رو میگیم. دقت میکنید؟ ایشون میگه ثلاثه و اتجاهات موجوده. حالا الاتجاه الثانی رو دقت کنید، الاتجاه الثانی التفرقه بین الاماره والاصل على اساس بله التفرقه فرمایش ایشون اینه، بین الاماره والاصل على اساس ان موضوع الاصل اخذ فيه قید الشک به خلاف الاماره حیث لم یؤخذ فیه الا نفس و قیام الاماره. خب مولانا این اتجاه ثانی کنار اون اتجاه اول دو بخش بیان مرحوم نائینی است، بعد شما مبنای اول رو میگذارید تمام مائز، میگید که این وافیه به مقصود نیست. خب این هم اتجاه ثانی هم بیان مرحوم نائینی، خاطرتون هست از جلد چهار خوندم مرحوم نائینی در تفاوت موضوعی میگه. حالا فارغ از این بحثی که دفاع و انتصار از مرحوم نائینی باشد یا نباشد، ما برگردیم به تحلیل خود این مسئله. ببینید دوستان، این حرف از سمت مرحوم نائینی زده شده، من عبارت رو براتون خوندم که آقا در موضوع الاصل شک اخذه، در اماره مورد هست، در موضوع اخذ نشده، و این یک تفاوت موضوعی است. این حرف تمام است یا تمام نیست؟ مرحوم آقای خویی و به تبع مرحوم آقای خویی در مصباح، فرصت شد عبارت مصباح هم آوردم بخونم، و به تبع مرحوم آقای خویی، مرحوم شهی صدر این حرف رو مطرح کردند، انتقادن نسبت به مرحوم نائینی. خوب توجه کنید، انتقاد چیه؟ که این تفاوت فی محله نیست. درسته که در موضوع اصل شک اخذ شده، اذا شککت مثلا ان کنت شاکن، در صورت عدم علم، اینا در لسان عرض کنم که رفع ما لا یعلمون، دقت میکنه در لسان عقد شده، ما لا یعلمون رفع که براءت شرعیه باشد، این درست در اصول. البته ما اشکال نقضی هم میتوانیم داشته باشیم، اشکال نقضیش اینه که در برخی از اصول اگر اصل باشد، ای بسا مثل استصحاب و اینا بگیم که لسان اصول هم لزومن، حالا موارد نقض نشون میده مگه فرصت شد، لزومن این نیست که اخذ در موضوع شده باشد. خب برگردیم سراغ مطلب دوم، اماره مورد است. میگین تحلیل کنید، مرحوم آقای خویی و به تبع مرحوم شهی صدر، میگین تحلیل کنید یعنی چه مورد است. خوب دقت کنید، یعنی مورد تزییق نمی دهد و موضوع تزییق می دهد. اگر منظور این باشه خب این فارقه. خوب دقت کنید، ما میگیم که این لیوان به اضافه قید مثلا حرارت موضوع این حکم می شود، تقیدون جزءون، باعث تقیید و عرض کنم تزییق موضوع می شود اگر به نحوه، اگر در موضوع اخذ بشود. لذا اگر در اصول عملی شک جزء الموضوع شد، یعنی باعث تضییق موضوع می شود. این که می فرمایید مورد است، این که می فرمایید مورد است، یعنی باعث تضییق موضوع نمی شود. اگر مورد باعث تضییق موضوع نشود، بله فارقه. مرحوم آقای خویی اصرار داره، خوب دقت کن که این اشکال روشن بشه، اصرار داره بفرماید که آقا مورد هم باعث تضییق موضوع می شود لبن. پس فرقی بین مورد و موضوع نیست. به چه بیان؟ به چه بیان؟ ایشون یه فرمایش رو داره، این فرمایشش فنیه، منتها نقدش هم فنی تره. فرمایش ایشون اینه که میگه آقا جان ببینید، درسته در لسان امار شک نیومده، نگفته ازا شککتا مثلا الامری سقطون، فرموده الامری سقطون، ما ادعا انی فانی یعدی. منتها تحلیل کنید، این تفصیلش رو عرض کرده بودم، امروز میخوام جهت تحلیل و نقد بگم. آیا ثبوتن اهمال قابل تصوره؟ ما یا فرض عالم داریم، یا فرض جاهل داریم، یا فرض اعم داریم. وقتی میگیم امار حجت است، میتوانید برای عالم بالواقع اماره را جعل حجیت کنید؟ این که گفتیم استحاله دارد، چون در صورتی که اماره اصابه به واقع بکند تحصیل حاصله. اگر اماره خلاف واقع باشد نقض غرضه، تناقضه. پس ما اماره را در مورد عالم نمیتونیم حجت بکنیم، این درست. پس میمونه ثبوتن اماره برای جاهل حجیتش جعل بشود. پس این که میفرمایید اماره مورد هست شکده برای اماره نموضوع، تزیقی که شما ازش فرار میکردید گرفتارش شدید. خب چه فرقی کرد؟ در اصول به لسان اخذ فی الموضوع ما تزیق ایجاد کردیم، در امارات هم که میفرمایید اماره هست باز هم مزیق شد. خصوص عرض کردم، خصوص جاهل هست که حجیت اماره براش هست. روشن شد فرمایش مرحوم آقای خویی؟ مرحوم شیخ صدر اینو میپذیره در بحث، میفرماید چه فرقی میکنه بین مورد و موضوع؟ چه ما شک رو مورد بگیریم چه موضوع بگیریم فرقی نمیکنه و هر دو تزیق الموضوع ایجاد میکنه. عرض کردیم این رو. یه بیانی مرحوم محقق عراقی با قضیه حینیه داره که آیا ما با قضیه حینیه تزیق میتوانیم ایجاد بکنیم یا نمیتوانیم ایجاد کنیم. قضیه حینیه تزییق موضوع نیست. ببینید، یه وقت شما میگید موضوع به قید الاستطاعه مکلف، به قید الاستطاعه یجب علیه الحاج، اینجا موضوع مقید. اما یه موضوع، موضوع رو مطلق میگید. حینیه، قضیه حینیه چیه؟ تعریفش اینه، ثبوت المحمول. خوب توجه کنید، ثبوت المحمول لذات الموضوع، البته فی حین خاص. مرحوم کمپانی، مرحوم عراقی استفاده کردن اون جاهایی که تقیید امکان پذیر نیست، از راه قضیه حینیه حلش کردن. ثبوت المحمول لذات الموضوع فی حین خاص، یعنی ظرف باشد فی حین خاص، که یه فارقی، یه تزییقی به هر حال قضیه حینیه ایجاد میکنه با این مطلبی که عرض کردیم، دقت کردیم که موضوع خطاب مولا مطلق باشد، ذات الموضوع باشد. این یک نکته، این یک نکته. نکته دومی که باید دقت بکنید، این حرف خیلی فنی است. آقایان اینجا متعرض نشدن ولی جاهای دیگه متعرض شدن. ما عرضمون به امثال مرحوم مرحوم آقای خویی و مرحوم شهید صدر اینه، شما در حقیقت الاطلاق چی گفتید؟ ماهیت اطلاق رو چی معنا کردید؟ ماهیت اطلاق، بعضی ها گفتن که اطلاق اخذ القیوده، بعضی ها گفتن اطلاق رفض القیوده، یعنی ماهیت اطلاق را اخذی یا رفضی معنا کردن. بعضی ها گفتن ماهیت اطلاق اینه که ما ذات الموضوع رو نگاه کنیم، نه اخذ القیوده نه رفض القیوده. دقت میکنید؟ یعنی آمدن در ماهیت اطلاق الماهیت المطلقه رو اینجوری مطرح کردن، جمله مطلقه چیه؟ گفتن جمله مطلقه اینه. عرض کردم جمله حالا نگاه کنیم، مرحوم آقای خویی همین حرفا رو دارن، این فرمایش رو دارن که آقا ما میایم عرض بکنم که حکم را محمول را برای ذات الموضوع قرار میدیم بدون لحاظ، عرض کردم بدون لحاظ جمع القیودیش یا رفض القیودیش، اینا رو هیچ کدومش رو نگاه نکنیم، بلکه حکم اینطوری بگیم روی نفس طبیعت رفته باشه. خب اگر این حرف رو زده باشیم در اینجا که قضیه حینیه هست، در اینجا که مورد هست، بگیم روی اطلاق رفته و فرمایش مرحوم آقای خویی نقد بشه. آقای خویی میگه مگر میشود روی طبیعت، باید روی شاک برود، حجیت عماره باید روی شاک برود. بگیم نه، نیاز نیست تخصیصش بدیم به یک حسه، بگیم روی مطلق رفته و مطلق هم در عرض بکنم که جمع القیود نیست، اخذ القیود نیست، که بگیم هم حیثیت عالم را هم حیثیت جاهل را باید لحاظ بکنیم تا بگیم جمع چیز کنیم، جعل حجت برای اماره بکنیم. نه آقا، ما بگیم حکم روی ذات الموضوع رفته. اگر بگیم حکم روی ذات الموضوع رفته این اشکال دیگه وارد نخواهد بود. دقت کردید مرحوم آقای خویی؟ پس من تکرار کنم، مرحوم آقای خویی میفرماید اگر مورد هم باشد باعث تزیق موضوع میشود، چون ثبوت یعنی اهمال ثبوتن نمیشه ورزش کرد. ما عرضمون اینه در بحث ماهیت اطلاق حداقلش علل مبنا، شما که آقا مبنای ما نیست، حداقل بگیم علل مبنا میشود. شما در صورتی میگید که ما اگر بگیم اطلاق یعنی جمع القیود، عالم را بگیریم جاهل را بگیریم، اطلاق یعنی این، بعد جعل حجیت برای عماره بکنیم، اشکال وارده که برای عالم که نمیشود، برای جاهل باید بشود. اگر آمدیم گفتیم این حیثیت جمع القیود در ماهیت اطلاق نقش نداره، پس در اماره روی طبیعت اماره جعل حجیت شده و باعث تزیقش هم نمی شود. چرا می فرمایید لزوماً باعث تزیق می شود؟ این رو معمولاً آقایان در ماهیت عرض بکنم که در تحلیل این فرمایش نگفتن، در بحث اطلاق فرمودن. و نکته دوم پاسخ ما به مرحوم آقای خویی که تزیقی که از ناحیه قضیه حینیه است با تزیقی که از ناحیه اخذ فی الموضوع هست متفاوته. شما نگید تزیق تزیق است، نه، ما تزیق درست بکنیم. اولی ببینید دو تا پاسخ ما دادیم به اشکال آقای خویی. یک، تزیق ایجاد نکند با تفسیری که از ناحیه اوزه اطلاق معنا کردیم. دو، تزیق به لحاظ اخذ فی الموضوع پذیرفته می شود، اما اگر آمدیم گفتیم مورد هست تزیقشو با قضیه حینیه درست بکنیم، قضیه حینیه تزیق فی الموضوع درست نمی کنه. حکم محمول رفته روی ذات الموضوع، ولی اونجا میره روی الموضوع المقیده. دقت کرده؟ اینم راه دومی که ما اینجا درست بکنیم. و این فرقی که مرحوم نائینی آمده در عرض کنم فارق بین امارات با اصول مطرح کرده رو بپذیریم و سلیم از اشکال مرحوم آقای خویی بدونیم. خب ما هر چم تلاش کردیم امروز هر سه اتجاه رو جمع کنیم نشد، این علل قاعده. ما اتجاه ثالث رو و اگر هم اشکالاتی نسبت به این بحثایی که مونده داریم، چون که دو تا نکته بحث فنیش و انشالله تو خود اصول عملیه باید بگیم، اینجا در حد مبادیه بعضن تصوریه هست و بعضن تصدیقیه، ما میخواییم ورود بکنیم، یه افتراق اجمالی و تمایز اجمالی درست بشه به نظرم کفایت میکنه. ولی در این حال روی این هم تعمل بفرمایید، ما امروز فرصت نکردیم، فردا یادآوری کنید این رو بگیم که تتمیم کشف یعنی چی، این رو امروز فرصت نشد، فردا یادآوری بفرمایید که این تتمیم کشف مرحوم نائینی یعنی چی، اصلا مد نظر خود مرحوم نائینی اولا چی بوده، ثانیاً به لحاظ تحلیلی متمم جعل یعنی چی؟ این یه بیانی رو برخی از شاگردان مرحوم نائینی دارن که انشالله خدمتتون عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.